أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس التاسع والأربعون، جلسة 49 از مباحثه فقه المسجد. در فروع حکم ازاله نجاست عن المساجد بودیم. تا به حال 7 فرع رو بیان کردیم و امروز الفرع الثامن، فرع 8. اما در مقدمه بحث، چون ماه شعبان شده و خصوصیت ماه شعبان اهمیت بالایی دارد، یه دو جمله مختصر درباره ماه شعبان عرض کنم، یک روایتی رو، و بعد وارد بحثمون بشویم. درباره ماه شعبان روایات بسیار فراوانی وارد شده. در فضل ماه شعبان و همینطور در اعمال ماه شعبان و در برکات ماه شعبان، اصل فضیلتش، جایگاهش، اعمالی که در این ماه وارد شده، و بخش سوم فواید و برکات این ماه. یک روایت طولانی است که من دو سه خطش رو میخونم. مرحوم شیخ صدوق هم در کتاب اعمالی نقل کرده و هم در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نقل می کند. از سعید بن جبیر از ابن عامر قال قال رسول الله، روایت از پیامبر که پیامبر یک روزی دید وقد تواکر اصحابه عنده فضائل شعبان، دید دوستان پیامبر اصحابش دارن با هم مذاکره می کنن در باب فضیلت شعبان. پیامبر ورود پیدا کرد برای اینکه بحث رو تکمیل کنه، یا احیانا مشاهده فرمودن داره گفتگو منحرف می شود، خواستن اصلاح کنن. ورود پیدا کردن، فرمودن قال شهر شریف، ماه شعبان ماه با شرافتی است. این شهر شریف شرافت ذاتی این ماه، این زمان به خودی خود دارای شرافت است، بدون اینکه انتسابی به کسی، به شخصیتی، به بزرگی داشته باشد. شهر شریف، اما فضیلت ماه شعبان فقط ذاتی نیست، عربی به جهت انتصاب هم هست و هو شهری، این ماه منه، انتصاب من پیامبر دارد، و این هم شرافت مضاعفی که به انتصاب پیامبر است. سومین فرمودن و حملت العرش تعظمه، این ماه رو فقط انسانها و عباد الله تعظیم نمی کنن، تکریم نمی کنن. حمله عرش و ملائکه هم تعظیم میکنن این ماه رو و تعرف و حقه و حق این ماه رو میشناسن. پس معلوم میشه ماه شعبان برای اهل سماوات هم معروفه، برای اونا هم شهر معظمیست. یعنی شعبان المعظم هم عند اهل السما هم عند اهل الارض. بعد فرمودن و هو شهران، این بخش اول فضلش بود. بخش دوم از کنم محضر شما که تو این روایت برکاتش رو و بعد اعمالش رو بیان میکند. برکاتش اینه و هو شهران، یکیش اینه زاد الله فی ارزاق المؤمنین. از جمله برکات ماه شعبان اینه که در ماه شعبان روزی انسانهای مؤمن زیاد می شود، خدا زیاد می کند. ماه توسعی رزق است بر مؤمنین، اون هم لرمضان. شعبان رو روزی زیاد می کند برای مؤمنین تا بتوانن به رمضان توفیق بیشتری پیدا می کنن، یا به برکت ماه رمضان در شعبان که مقدمه ی آن است توجه می کنه. این نکته روزی و وسعت رزق تو چند تا روایت تأکید شده، یعنی معلوم میشه این نکته نکته اساسیه و به نظر میاد که خوبه در این اوضاعی که مشکلات اقتصادی وجود داره، مردم گاهی گله هایی دارن، از این فرصت استفاده کنیم بگیم ماه شعبان ماه توسعه وزر خدا بر عبادش هست. پس علاوه بر این که حالا مسئولین کار کنن، دیگران تلاش کنن، اقتصادی ها تلاش کنن، همه باید کار خودشون انجام بدن، اما مردم و عباد الله باید دعا کنن برای توسعه رزق. این فرصت، یعنی وقتی میگن رزق موسع در ماه شعبان، لطالبه، برای کسی که طلب کنن، درخواست کنن، از خدا بخواهد، دعوت کنیم مردم رو در ماه شعبان برای دعای به توسعه رزق. بعد روایت حالا ادامه دارد که این شهر عمل هست، ماه تلاشه، ماه خوابیدن نیست. این ماه درش تضاعف الحسنه تو سبعین، یک حسنه 70 برابر و سیئه تو محطوطتون، گناه درش حت می شود، پاک می شود و ذنب و مغفورون، گناه درش بخشیده می شود و الحسنت و مقبولون، کار نیک مورد قبول قرار می گیره. از همه مهمتر اینه که این ماه که ماه عبادته، فمود ول جبار و جل جلاله یباهی فیه به عباده، فرمود خدای عزوجل به بندگانش مباهات می کند، افتخار می کند. یباهی فیه به عبادهی، به سبب بندگانش که عبادت او را انجام می دن خدا مباهات می کند. طرف مقابل مباهات ملائکه اند، بر ملائکه مباهات می کند. ینظرو من عرشهی الی صوامهی و قوامه، از عرشش خدا نگاه میکنه به روزداراش، به عبادت کنندگان شبانه. فیبایی به حملت عرشه، اون فرشتگان حامل عرش مباهات میکنه، میگه به تعبیر این دیگه تو روایت نیست، انظروا الی عبادی، نگاه کنید به بندگان من، ببینید چطور اینا خدایشون رو عبادت میکنن، بر حالی که اختیار بر گناه هم دارن، اختیار بر معصیت هم دارن، یعنی میتونن معصیت کنن، معصیت حاضره، اما بهشت حاضر نیست. اونی که ندیدن ایمان آوردن بهش هست، تعبیر بعضی روایت هم دارد که تا ترک او یا ترک شهوتن حاضره لموعد لم یره، در برای موعدی که ندیدن وعدش رو شنیدن شهوت حاضر رو ترک میکنن برای اونجا. که تو روایت دیگری هم که در باب شعبان گفتم بس روزی داره، اونجا تعبیر اینه که خوب این نکتم بگم، این که ما من عبدن اونجا فرمود، اونم از امام صادق اونجا در اعمالی صدوق فرمود اولش که سیام و شعبان رخون لعبد یوم القیامه، روزه ماه شعبان ذخیره بنده در قیامته. و ما من عبدن یکفر سیام فی شعبان، عبدی نیست که روزه ماه شعبان رو زیاد بگیره الا اصلح الله له امر معیشته، مگر اینکه کار زندگیش کار معیشتش رو خدا اصلاح میکند حل میکند. و کفاه و شر و عدوه، شر دشمنش رو کوتاه میکنه. پس باید این نکته استفاده کنیم، هم دشمنانی که چشم دوختن برای ما و هم مشکلاتی که برای مردم داره، یکی از راهاش توجه به ماه شعبان و دعای ماه شعبان و اعمال ماه شعبان است. که خب این یک جمله که انشاءالله خداوند کمک کند تا بتوانیم از این فضا استفاده کنیم. اون روایت اول و ملاحظه اگر بکنید طولانیه، بعد وارد میشه به اعمال ماه شعبان، روزه ی روز اول هر کی بگیره چقدر ثواب داره، روزه دوم چه میشود، ماه روز سوم چه میشود، همه این اعمال مفصل در اون روایت که روایت مورد اعتباری هم هست بیان میفرماید. خب الفرع الثامن، فرع هشتم از فروع حکم ازاله نجاست از مساجد، حکم اون موردی است که لو توقفت الازاله تو على صرف مالین. مگر این بحث خودمون، فرع هشتم این است که اگر ازاله نجاست عن المساجد که گفتیم واجبان، واجب کفایی فوری هم است، در فروع قبلی بهش پرداختیم، این واجب اگر انجامش متوقف بر صرف مالی بود، باید بریم شلنگ بخریم بیاییم مسجد آب بکشیم، باید بریم مثلا آب نیست باید آب خریداری کنیم، هزینه کنیم برای آبتابی مسجد رو آب بکشیم، یا باید کسی رو اجیر کنم برای آب کشیدن و شستن و ازاله نجاست از مسجد. اگر متوقف شد ازاله بر صرف مالی از سوی مکلف، آیا باز واجبه؟ یعنی مکلفی که به گردنش عزل نجاست آمده، آیا واجب است که پولم هزینه بکنه برای این کار یا نه؟ اگر خودش میتواند انجام بده، اما اگر نیاز به صرف هزینه دارد برش واجب نیست. کدام یکی از اینا درسته؟ این فرع باید دربارش گفتگو بشود. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در عبارتی که خونده بودیم قبلا، عبارتشون اینه، این تکش اینه، فهمون لو توقف ذلک، اگر این مطلب یعنی ازاله نجاست متوقف شد علی صرف مالن، ولی این که مالی رو هزینه کند وجب، فهمون واجب است مالم هزینه کنه، مقدمه ای دارد، مقدمش نیاز به هزینه است، واجب است هزینه کنه. ازاله نجاست تکلیف اوست، اگه این تکلیف هزینه بر هست بازم باید انجام بده. اما حالا این فرعی که ما میخونیم اینه، اما یه فرعی که باز تو جلسه بعد انشاءالله مطرح میکنیم، اون فرع بعدی در زیله این است که خب حالا اگر هزینه داشت و از طرفی هم میدانیم که یک آقای مختار عالم عامد آمده مسجد نجس کرده، میتونیم مراجعه کنیم به او بگیم شما که نجس کردی بیا هزینه این کارو بده، یا نه خود این آقایی که با نجاست رو ازاله کنه او عرض کنم محضر شما که خودش باید هزینه کنه. اینم فرعی در ذیل این با هم مطرح شده. خب پس منابر این اگر ازاله متوقف بر اشتراق الماء یا اشتراق الخردوم مثلا شلنگ یا چیز دیگری باشد یا امثال این، بنابر نظر امام وجب علی المکلف اشتراعها، واجب است بر مکلف که اون رو بخره، خریداری کنه، صرف مال کنه. این مرحوم امام بیانی که در تحریر داشتن، قبلا هم مجموع بیانش رو خوندیم، اینجا هم این مقدار مورد فرض. خب اعلمو، باید بدانید که این مطلبی که امام فرمودن انما قاله سید الامام، در این که بذل مال و صرف مال هم واجب است برای ازاله نجاست عن المسجد، این وجوب بذل مال مشهورن بین الفقها، این فقط نظر امام نیست، مشهور بین فقها همه همین است، میگن مشهور، میگن که وجوب صرف مال هست در اینجا. مرحوم سید یزدی هم همین رو بیان فرمود، محشین بر قربه سید یزدی هم لم یعلق احد علیه یا علیه شیئا، هیچ کدام از محشین قربه هیچ کدام تعلیقی نزدن و نظر مخالفی نداشتن. سید یزدی هم فرمود اذا توقف تطهیر علی بذل مالین، اگر تطهیر مسجد متوقفه بر صرف مال و بذل مالی، وجبه، واجب است. بعد اون فرض زیلش رو دوباره مطرح میکنه که بعد میخونه. خب این مشهور دلیلشون چیه؟ به چه دلیل این بیان رو، این وجوب رو قائل شدن؟ عمده دلیل و دلیل مشهور در نزد این فقها برای این قول، دلیل وجوب مقدمه است، اینکه ازاله نجاست ذل مقدمه است، این ذل مقدمه واجب شد. ذل مقدمه وقتی واجب شد، مقدمت الواجبه واجبتون، مقدمه واجب هم واجب است، بذل مال مقدمه ازاله نجاست. وقتی که ما میخوایم به تکلیف ما رسیدن به ذل مقدمه است، تکلیف ما اتیان ذل مقدمه است، ذل مقدمه چیه؟ ازاله نجاست. خب این شد واجب، مقدمه ای دارد که بدون او نمیرسیم، بدون شلنگ نمیتونیم آب بکشیم، بدون آب نمیتونیم ازاله کنیم، فهمودن چیکار کنیم؟ میشه مقدمه ی واجب. مقدمه ی واجب بلا ریب قبلا گفتیم، سابقا گفتیم که واجب است، و از اونها البته الاختلاف المبانی نظرتون باشه، مفصل بحث کردیم در مقدمه ی واجب، این که در اصول این که مقدمه واجب یا واجبون شرعن و عقلن او لازمون عقلن، خلاصه لزوم دارد یا لزومش وجوب شرعی و وجوب عقلیست یا فقط لزوم عقلیست، الاختلاف المبانی و مباحثی که در اونجا بیان کردیم. خب این نظر مشهور و این هم دلیلشون، دلیلم واضح هست، نیاز به توضیح ندارد. اما در مقابل این قول مشهور، مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه مخالفت مشهور را کرده و قائل به یک تفصیلی شده است که اشاره می کنم تا هر جایش رسیدیم از اشکال یا نکتهی در برابر حرف سید خویی داشتیم یا از دیگران خواستیم نقل بکنیم، هر جایش نرسیدیم در جلسه بعد. مرحوم سید خویی میفرمایم بر این که در این مسئله در ذیل کلام سید یزدی که شرح عرقه رو ایشان بیان فرمودن متن درسشون عرقه بوده، میفرمایم بر این که اینجا مسئله در دو مورد واقع میشود، مسئله در دو مورد واقع میشود. دو موردش ما اشاره کردیم، اینه که یکی این که خود ازاله متوقف بر مظلمانه، مثل اینکه پول آب رو پرداخت کنی یا اجرت الالات رو پرداخت کنی، باید بری چیزی ابزاری بگیری بیاری و ابزار باید اجاره کنی یا پولش رو بدی، یا خود اجیر باید آدم اجاره کنی که این کار رو انجام بدهد. خب این یکیه، این مقدمه ازاله واجب هست، حالا یا واجب عقلی است یا واجب شرعی یا یکی از این دو، این یک فرعه. فرع دوم، مسئله دوم، همون مسئلهی که ما گفتیم بعد مطرح میکنیم که اگر حالا این نجاست تنجیس مسجد حاصل شده به فعل فاعل مختار، یا آدم فاعل مختاری از خودم محضر شما آمده این رو تنجیز کرده، نجس کرده اینجا رو، اینجا آیا و این ازاله متوقف بدل ماله، آیا این بدل مال رو باید به سراغ از خودم محضر شما که به سراغ اون منجس رفت، برفت به سراغ اون من نجسته ها، کسی که مسجد رو تنجیز کرده از او دریافت کرد یا نه؟ مرحوم سید خویی در باب اول در این که خود این ازاله متوقف بر عرض کنم محضر شما بذل مال هست، اینجا ایشون یک تفصیلی قائل می شوند و آن تفصیل اینه که عبارتشون از اینجا می خونم، فتفصیل الکلام این است که ان المال الذي تتوقف الازاله على بغله، اون مقدار مالی که ازاله نجاست متوقف بر بذل اون مال است، میگه دو صورت داره، یه وقت این مال مال خود مسجده، جز اموال خود مسجد است، مسجد دکاکین دارد، فرمود ان کان من اموال نفس المسجد که اجرت دکاکین الموقوفت المساهره، مسجد مغازه هایی داره که اون مغازه ها باید درآمد شدینه مصلحت مسجد بشود، او کانم من تصدا للازاله، یا این اصلا یه خادمی داره متولی این کاره، باید نظافت کنه، آب بکشه، تمیز کنه. خب این ها از کنم محضر شما فرمودم بر این که اگر از دست این فرد باید ازاله انجام بشود، مال خود مسجد باشد، فداین بقیل اشکال فی وجوب بزده، مال مسجد خوینم مثل مواردی موردی از مساله مسجد، فداین بقی فی وجوب بقیله، چرا لعنه و مقدمتون لزالت المعمور به ها، این مقدمه ازاله است که ازاله معمورون به ها هستش و باید انجام بدیم. اما اگر به عهده فرد مکلفه، مسجد مالی نداره باید خودم هزینه کنم، اینجا فرمودن باز دو صورت دارد، معلوم سید خویی فرمودن دو صورت داره، یک وقت اینه که این پولی که من باید بدم ضرریست، این مال معتنابه است که من که میدم ضرری بر من وارد میشود، گاهی نه ضرری نیست، یک مال معمول عادیه، خسارت و ضرری حساب نمی شود، اون جایی که ضرری باشه موجب حرج میشه بر انسان، من باید یه پولی که نیاز بهش دارم هزینه کنم برای تطهیر مسجد، فرمودن اون جایی که ضرری باشد موجب حرج بشه، سید خویی فرمودن فظاهر عدم وجود بدله، اونجا ظاهر است که این مال بذلش واجب نیست چون موجب حرجه. چرا بذلش واجب نیست در اینجا؟ دلیل شما چیه؟ جناب سید خویی می‌فهمان که دلیل ما دلیل خود همین حکمه، تعمل فهمدید. جناب سید خویی رضوان الله تعالی علیه میفهمن دلیلی که ما میگیم اینجا واجب نیست همون دلیلیه که ازاله نجاست رو واجب میکند. ازاله نجاست که واجب میکنه به چه دلیل واجب شده؟ قبلا گفتیم اختلاف بین سید خویی و دیگران هم وجود داشت. میفهمن این که یا دلیل اجماع است کما قال او سید خویی، معروف سید خویی میگن دلیل اجماع فقه هاست، فقط عمده دلیل اجماع، یا دلیل حسب برخی فقه های دیگه اخبار و روایات، یا روایات ادله وجوب ازالن یا اجماع فقها. جناب سید خویی میفهمن برای این که اگر اجماع باشن، اجماع دلیل لبی، دلیل لفظی نیست، دلیل لبیه. دلیل لبی همیشه باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم. اجماع کجا رو شامل می شود؟ قدر متیقن از اجماع اونجایی که ضرری نباشه، بعض اعمال ضرری نباشه شامل میشه، اما ضرری باشه شک داریم، و هر جایی شک داریم که این دلیل لبی اجماع شاملش میشود یا نه، اینجا ما اصلا که نمیتوانیم حکم به اون شمولش رو کنیم. بس اولا اگر اجماع باشه دلیل اینجا رو نمیگیره، هر اجیر شامل نمیشود. اگر روایات باشد، اخبار باشه، اما الاخبار اینا لفظ داره، روایات، روایات مطلقه، نگفته از این اصلا که حرجی باشه انجام نده، حرجی باشه نباشه انجام بده، روایات مطلقه، حق با شما، شامل می شود. اما روایات باز یه قاعدهی در مقابل روایات وجود دارد، در مقابل اطلاق روایات، نه خود روایات، در مقابل اطلاق روایات وجود داره، و اون قاعده نفی ضرر هست، قاعده لا ضرر هست، قاعده لا ضرر، لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام. این قاعده در مقابل اطلاق این روایت است، و چون قاعده لا ضرر جزء ادله ثانویه است، برای احکام ثانویه است، همیشه ادله ثانویه و ادله احکام ثانویه حاکم است بر ادله احکام اولیه. میگه روایت شامل میشه اطلاقش، اما قاعده نفی ضرر جلوی این اطلاق رو میگیرد، بازم حرجی رو شامل نمیشود. این از کنم منظر شما حرف جناب سید خویی. یک تنظیری هم میکنه، تنظیرش بگم اشکالش و بیانش رو جلسه بعد. تنظیرش این است که جناب سید خویی میگه آقا مثل این هم دارین جای دیگه. ببینید مثلا در کجا؟ مثلا کسی که از دنیا رفت، کسی که از دنیا رفت و هزینه نداره، میت، اذا لم یکن له مال یشتری به کفن، میگه آدمی از دنیا رفت پولی هم نداره، مالی هم نیست که کفن بخره، ولم یکن من تجب علیه نفقته موسرن، اون کسی که نفقش به گردن او واجب باشه، او هم نیست که دستش باز باشه پول داشته باشه بده کفن بخرن براش، واجب اون کسی که نفقه او به گردنش واجبه، این هم نیستش. ولا علی غیره، و دیگران هم که شرا و کفن واجب نیست برای ما، دیگران مؤمنه که وظیفه ندارن کفن بخرن برای این میت، اینجا چه کنن؟ فهمود انما یدفن عاریم، میگن هزینه نکنیم، کسی تکلیف نداره هزینه کنه. اگر اینجا کسی دارد که عائله این میت عائله او حساب می شده، واجب نفقه او، خوب هزینه کنه اگه داره. اگر او هم فقیر موسر نیست، خودش هم مالی ندارد، لازم نیست به گردن دیگری بذاریم، یدفن و عاری هست بدون کفن دفنش کنن. یا اگر حاکم شهر وجود دارد، از سهم زکات که برای ابن السبیل قرار داده شده، از اون از کنم محضر شما هزینه کنم، اما بر دیگری مؤمنین واجب نیست، اگه خواستم داشتن و دادم دادن، اما واجب نیست بر دیگر مؤمنین انجام بدن. میگه همونطور که در بحث کفن اگر امکانش نیست، بر دی مکلف که باید تکفین کنه، مؤمنین واجب کفاییه بیان تکفین کنن، اما اگر این تکفین که ذل مقدمه است واجبه متوقف شد بر بذل مال، گفتیم بذل مال به گردینه واجب نیست. میگه همون رو جناب سیدی خوبی میفهمون در باب ازاله بیان میکنیم که میگیم ازاله نجاست واجبه، اما اگر ازاله نجاست متوقف بر مالیست که اون مال ضرری و حرجی باشد، برگردن او واجب نیست ادا کنه. این تمام کلام مرحوم سید خویی. اما این کلام انشاءالله در جلسه بعد دربارش گفتگو میکنیم که میشود برش اشکالی ایجاد کرد، کما اینکه دیگران هم بیان کردن. و صلی الله علی محمد.